أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وجل ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و بازماندگان و عاشورا، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و هدیه به روح پرفتوح همه شهدای اسلام، به خصوص شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعین حرم، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و جل وجل. خب بحثمون بیانیه گام دوم بود، یه بخشهایی از اون درباره آثار انقلاب اسلامی باقی مونده که اونها رو میخونیم. نکته مهم این هستش که همونطور که در قرآن کریم در مورد ایرانی ها و شخصیت ایرانی ها و مرامشون آیاتی آمده که این آیات رو من مفصل اینجا خوندم، توضیح دادم، تفاصیلش هم گفتم، منابعش هم که در همون فصل سوم کتاب آشتی هم آیاتش و هم احادیثی که درباره انقلاب اسلامی و مردم ایران و مسیر این انقلاب و نتیجه انقلابشون هست همه رو اونجا ذکر کردیم. در بیانیه گام دوم در 40 سال بعد از انقلاب دو تا نکته آمده: ایجاد تمدن نوین اسلامی و دوم زمین سازی برای ظهور آقا امام زمان علیه السلام. ما تا بیانیه گام دوم خوب نفهمیم نمیدونیم که قرار این انقلاب چگونه در سطح جهان زمین سازی بکنه و مهمتر اینکه بحث تمدن رو باید بفهمیم. تمدن نوین اسلامی بر پایه اسلام در سطح جهان چگونه هستش؟ در فضای اربعینی اونهایی که قرار میگیرن درکی میفهمن که انقلاب اسلامی در سطح جهان چه تأثیراتی گذاشته که یک فضای بی‌نظیری رو در طول تاریخ بشر که سابقه نداشته ایجاد کرده. توی اون فضای بین‌المللی اربعین که دیگه نه شیعی هست، نه اسلامی هست، نه دینی هست، بلکه پیروان غیر مذاهب الهی، از ائمه، از بودایی ها، هندوها، مذاهب دیگه، حتی بی دین ها، همه میان اونجا و همه هم عاشق امام حسین، حول محور امام حسین هست. شما وقتی میبینید که بزرگان ادیان دیگه میان در مقابل قبر امام حسین میستن و سجده میکنن و بزرگ مسیحی های یک کشور میگه که اون کشته فراتی که در قرآن، در کتاب ما هست، در کتاب تورات ما، در انجیل هست، در چون در هر دو آمده، این حسین ابن علی است، امام حسین هست و اون تحولات عظیم و آمادگی عظیم مردم جهان رو برای پذیرش امام حسین و مرام او، شخصیت او دارید میبینید و اینکه یه معجزه بسیار بزرگی اتفاق افتاده که بعضی ها خودشون رو میخوان به نفهمی بزنن در فهم این معجزه، اینکه این جمعیت 27 میلیونی که نماینده صدها میلیون آدم تو دنیا هستن، فقط اینا بخششون که فرصت داشتن تونستن اومدن تو این کشور خود ما، 80 میلیون آدم اکثر قریب به اتفاقشون دلداده اربعین و کربلا هستن، نمیتونن برن، فرصت ندارن، وقت ندارن، عذرهای شرعی دارن، ولی خب همه دلشون اونجاست. در کشورهای دیگه هم همینطور است. یه نخبگانی، منتخبانی میان توی اون فضای منتخبان و نخبگان، خودش شده الان نزدیک به 30 میلیون جمعیت. موضوع این هستش که اون چه شگفت انگیز هست که انسان باید تو فضای اربعین فکر بکنه در موردش، خیلی شلوغ بازی در نیاره، شلوغ نکنه تو اربعین، بلکه سکوت زیاد داشته باشه، تفکر و تعمق داشته باشه. این هستش که چجوری میشه از تمام نقاط جهان بیش از 100 کشور مردم با دینها و مذاهب مختلف، ببینید هم دیناشون مختلفه، دین غیر از مذهبه. وقتی میگیم دین یعنی اسلام، مسیحیت، یهودی، نمیدونم زرتشتی، صاحبی، این دینه. وقتی مذهب یعنی گرایشات اینها، سنی، شیعه، انواع شیعیان، این همه شیعه داریم، این همه سنی داریم، انواع و اقسامشون، مذاهب مسیحی همینطور. چجوری میشه حتی کسانی که دین ندارن عاشقانه با اون شرایط خودشون از همه جای دنیا میرسونن تو این فضای راهپیمایی؟ این یعنی چی؟ میان چی پیدا بکنن اینجا؟ چیزی رو اینجا تجربه میکنن که هیچ وقت تو کشور خودشون و صدها سال در تاریخ کشور خودشون وجود نداشته. اون چیه؟ اون فضاییست پر از امنیت، آرامش، عشق انسانها به همدیگه. هیچی اونجا با هیچی دعوا نداره، همه عاشق همن، همه همدیگه رو دوست دارن، اختلاف کسی با کسی نداره. انگار هم اصلا اونجا چیزی به اسم دین، مذهب، نژاد، زبان وجود نداره. همه میمیرن برای همدیگه، همه برای خدمت به همدیگه سبقت دارن میگیرن، عاشق هم هستن، اون همه خدمات. عجیبه، این اصلا دنیا اینو نمیفهمه. و اگه این لو بره که فرهنگ چیه و پشت صحنه چی هست که میتونه این صلح جهانی رو ایجاد بکنه، تمام مستکبرین ذلیل و خوار میشه. برای همینم استکبار عالم نمیذاره اخبار اربعین تو تمام دنیا پخش بشه، و اگرم پخش میکنن صحنه هایی رو از اربعین پخش میکنن که مثل حماقت های بعضی ها که میان توی اربعین قمه میزنن و خونریزی میکنن و یه مش آدم های جاهلی که پیغمبر فرمود دو گروه کمر من رو شکستن، یکیشون عبادت کنندگان جاهل هستن که کمر امام زمان رو میشکنن، اینا میان اونجا قمه میزنن، اینا فیلم برداری میکنن، میان میگه اربعین یعنی این، اربعین یعنی این. جدای از این قضیه، اگه اون جنبه های بی نظیر اربعین تو دنیا فاش بشه، یعنی کار دشمنان و موانع ظهور امام زمان تمامه و ما انشالله به ظهور حضرت خواهیم رسید و اون رو انشالله با چشم خودمون خواهیم دید و درکش خواهیم کرد. خیلی مهمه این اتفاق بی نظیری که داره میفته اونجا. یعنی چی آدم ها این همه عاشق همن، این همه با هم مهربونن، برای خدمت به همدیگه سبقت میگیرن، فضا فضای صلح، آرامش، دوستی، محبت. به قول اون دختر غیر مسلمانی که توی غرفه ما بود در هلند، میگفتش که اربعین مهربون ترین جای زمین هستش، مهربون ترین جای دنیا است. بزرگ مسیحی ها در لبنان، در این سفری که من دو سه ماه پیش داشتم به لبنان، توی کلیسا برای مسیحی ها صحبت میگرد، میگفت من دیگه اون مسیحی سابق نیستم. مسیحیت دو پایه داره، خدمت و محبت، بالاتر از اونچه که ما فکر میکنیم در اوجش در اربعین هستش. یعنی من حسینی هستم دیگه. در همین لبنان ما تو منطقه مسیحی نشین ما قرفه زدیم، نیرو نداشتیم، دو تا کشیش پاشدن اومدن کمک ما اونجا. گفتم چیکار دارم برای امام حسین؟ برای امام حسین اربعین ما هستیم. چند روز بندگان خدا وایستادن اونجا، کشیش ها کمک کردن که بساط امام حسین سرپا باشه، قرفه امام حسین سرپا باشه. و چه عشقی هم داشتن برای امام حسین کار میکردن. به قول خودشون میگن ما همه مسیح و همه دین و همه پاکی رو تو حسین ابن علی پیدا کردیم. برای همین هم خب تو زیارت ما، تو کتابی که برای غیر مسلمان ها نوشتیم اینم آوردیم، برای همین هم تو زیارت نام امام حسین میخونیم السلام علی وارث عیسی روح الله وارث موسی کلم الله. یعنی حسین همه عشق مسیحی ها به مسیح رو پر کرده، جاشو گرفته. همه عشق یهودی ها به موسی رو پر کرده و جاشو گرفته. همه عشق کسایی که تابعین حضرت ابراهیم علیه السلام هستن به ابراهیم پر کرده. همه عشق انسان ها به همه انسان های بزرگ و انبیا امام حسین جای همشون رو گرفت و جای همشون هم هست. برای همه میتونه این همه عاشق رو جمع کنه بیاد اونجا. اگه کسی شیفته امام حسین نشه، پا میشه زندگیشو بد کنه، از تمام نقاط 100 کشور مردم پاشن بیان اونجا چیکار. پس معلومه یه شخصیتی، یه نورانیتی، یه کانون عشق و عاطفه و محبتی تونسته دل اینا رو پر کنه که اینا پا میشن به عشق و میان اونجا. وقتی به حرمش میرسن خودشون به قول خودشون انگار به تمام کانون همه عشق و معنویت و عرفان و نورانیت و همه حضور خدا اونجا رسیدن. پس بیانیه گام دوم که داریم میخونیم دقت کنید، یه موقعی ما سرمون کلا نره فکر کنیم حالا تو کشور خودمون انقلاب کردیم یه سری گرفتاری ها و مشکلاتی هست، بعد بگیم خب حالا نتیجهش چی شد. نتیجهش رو ببینید داره چی میشه. نتیجهش شما باید تو آفریقا ببینید، در عراق ببینید، در آمریکا ببینید که سالی بیش از 100,000 نفر داره مسلمون میشن. نتیجه شد در سرعت سرسام‌آور به قول خودشون شیعه شدن مردم جهان دارید میبینید. آشنایی جهان با اهل بیت، آماده شدن جهان برای ظهور، اینا آثار انقلاب اسلامی است. پس اینا که ما داریم الان میخونیم اینجا خوب دقت بکنید که یه دفعه تو سطح محله و شهر خودتون معناش نکنید. چهارمین نکته، ارتقاء شگفت‌آور بینش سیاسی آحاد مردم. رابعاً بینش سیاسی آحاد مردم و نگاه آنان به مسائل بین المللی را به گونه شگفت‌آوری ارتقا داد. یعنی مردم سطح شعور سیاسیشون یه دفعه فکر کنید از یه آدم بی سواد رفت در حد یه استاد دانشگاه. روستایی ترین آدم ها تحلیل های زیبای سیاسی دارن. این تو روستا سوادم نداره اما فهمش از مسائل سیاسی عالم اون همه زیاد شده و این فهم سیاسی رو انقلاب اسلامی تو خودش نگه نداشت، همینو منفجر کرد تو کشورهای مختلف جهان. کی جرأت میکرد اول انقلاب تو دنیا ها، تو دنیا یه بار یه کسی بگه قبل از مثلا فرض فرمایید انقلاب اسلامی یه کسی تونسته مثلا پرچم آمریکا رو زیر پا بذاره یا بلند داد بزنه مرگ بر آمریکا. اما کاری کرد که مردم جمع شدن تو همون دور کاخ سفید، 1,000,000 سفید پوست کاخ سفید و 1,000,000 سیاه پوست کاخ سفید رو محاصره کردن، شعارهای انقلاب اسلامی دادن. کاری کرد که توی لندن پایتخت شیطان، پایتخت کفر، مسیحی‌ها چفیه بندازن گردنشون یا الله اکبر و یا حسین بگن. مسیحی‌ها اینقدر بینش سیاسیشون بالا رفت، کاری کرد که تمام مردم دنیا بتونن آمریکا، اروپا، ابرقدرت‌ها، کشورهای مرتجع منطقه و حتی کشور خودشون رو نقد کنن، بتونن با شجاعت نقد کنن، عیباشو پیدا بکنن. کاری کرد که کارشناسا، نماینده‌های مجلس، بزرگان دشمنان ما، بزرگاشون، بزرگان علمای وهابی، بزرگای دشمنان ما بیان توی تلویزیونای خودشون کشور خودشون رو محکوم کنن و ایران رو تایید بکنن و از تشیع و ایران حمایت کنن. چی فکرش رو میکردی همچه اتفاقی بیفته؟ انفجار بینش سیاسی در مردم اتفاق، مردم به یه بصیرتی از نظر فهم مسائل اجتماعی سیاسی، حالا دینیش سر جای خودش رسیدن که این بی‌نظیر هستش. هیچ وقت تاریخ زندگی مردم اهل زمان پیغمبر رو ببینید، مردم زمان ائمه رو ببینید، هیچ وقت تاریخ این مردم با این بینش سیاسی و بصیرت وجود نداشتن. امام فرمود ملت ایران از ملت حجاز در عهد رسول الله و از ملت عراق در عهد امیرالمومنین بالاتر هستن. اون آیاتی که در قرآن در مورد ایرانی ها اومده، اون روایاتی که در مورد ایرانی ها اومده، برای همینه که مردم به این درجه از بصیرت رسیدن که پیامبر فرمود بالاترین مردم از نظر یقین، بالاترین مردم از نظر ایمان و بالاترین مردم از نظر سهم و بهره ایران در اسلام ایرانی ها هستن. خیلی مهمه، دست کم نه که انقلاب حتی به ضد انقلاب ها هم آزادی، بصیرت، بینش داد. اونا هم دارن میشینن با آزادی کامل نقد میزنن و حرفاشون هم راحت دارن میزنن. تحلیل سیاسی و فهم مسائل بین المللی در موضوعاتی همچون جنایات غرب به خصوص آمریکا، مسئله فلسطین و ظلم تاریخی به آن ملت، به ملت آن، مسئله جنگ افروزی ها و رذالت ها و دخالت های قدرت های قلدر در امور ملت ها و امثال آن را از انحصار طبقه محدود و عزلت گزیده‌ای به نام روشنفکر بیرون آورد، این گونه روشنفکری میان عموم مردم در همه کشور و همه ساحت‌های زندگی جاری شد و مسائلی از این دست حتی برای نوجوانان و نونهالان روشن و قابل فهم است. الان بچه 5 ساله ما بینش سیاسی داره، بچه 10 ساله ما بینش سیاسی داره. بینش سیاسی از بسیاری از روشنفکران بالاتر هستش. این کجا میتونه همچین اتفاق؟ این برکت خون شهداست، برکت انقلاب اسلامی است. این با این ظرفیت هست که دنیا رو تصرف میکنه و تمدن نوین اسلامی رو در سراسر جهان بنیان میذاره و قطعا موانع ظهور حضرت رو حتما برطرف میکنه. 5. سنگین کردن کفه عدالت و تقسیم امکانات عمومی. کفه عدالت رو در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین کرد. یعنی چی؟ یعنی امکاناتی که قبلا در اختیار افراد محدودی بود اینو به اقصا نقاط عالم فرستادن. دبیرستان، مدرسه، سواد، نمیدونم برق، آب، گاز، تلفن، راه، اتومبیل، فرودگاه، همه چی. فرصت‌ها رو تقسیم کردن بین همه مردم کشور. قبلا مخصوص پزشک مثلا قبلا مخصوص بعضی از شهرها بودش. بسیاری از استان‌ها و کشور شهرها و روستاها اصلا همچین چیزی خبری نبود. الان تو دورترین نقاط جهان، دورترین نقاط ایران ما دانشگاه داریم. دانشجو از همون بوم، از همون روستا، از همون محل وارد دانشگاه میشه، همونجا متخصص میشه، خدمت گرفته میشه و این پیشرفت واقعا شگفت‌آوری رو ما در سراسر کشورمون از نظر امکانات عمومی ایجاد شد. حالا بعضی میگن خب حالا این دوزیات چی میشه؟ این بی‌عدالتی که الان داره میشه چی میشه؟ اینا هست یا نیست؟ بله اینا هم هست که زمان پیغمبرش هم بوده، زمان امیرالمومنین هم بوده. حالا این دقت کنید، ایشون توضیح میده راجع به این نارضایتی این حقیر. آقا راجع به خودش میگه از کار کرده عدالت در کشور به دلیل آنکه این ارزش والا باید گوهر بی همتا بر تارک نظام جمهوری اسلامی باشد و هنوز نیست. میمان اون عدالتی که دوست دارم باشه هنوز نیست، باید عدالت همه جا رو بگیره. اما این نباید به این معنی گرفته شود که برای استقرار عدالت در کار انجام نگرفته است. بی‌نظیرترین اتفاقات در توزیع عدالت در بین فقرای جهان تو کشور خودمون اتفاق افتاده. بیماری‌ها کاسته شد، فلج از کار افت، فلج اطفال از بین رفت، بسیار بیماری که داشتن می‌کشتن مردم رو همه از بین رفتن، خیلی کارهای بزرگ صورت گرفت. واقعیت آن است که دستاوردهای مبارزه با بی‌عدالتی در این 4 دهه با هیچ دوره دیگر قابل مقایسه نیست. شما برگرد به این چند صد سال حکومت ایران تو کشور خودمون و کشورهای دیگه جهان، اینو مقایسه بکنید حتی اون که تاریخ خوندن. در رژیم طاغوت بیشترین خدمات و درآمدهای کشور در اختیار گروه کوچکی از پایتخت نشینان یا همسانان آنان در برخی دیگر از نقاط کشور بود. مردم بیشتر شهرها به ویژه مناطق دوردست و روستاها در آخر فهرست و غالبا محروم از نیازهای اولیه زیرساختی و خدمت رسانی بودند. جمهوری اسلامی در شمار موفق ترین حاکمیت های جهان در جابجایی خدمت و ثروت از مرکز به همه جای کشور و از مناطق مرفه نشین شهرها به مناطق پایین دست آنها بود. گازی که الان نعمتی که تو سراسر کشور هست به نام گاز، خود آقا عاملش بود. ایشون من یادم وقتی که رئیس جمهور بودن آمدن گفتن که باید گازرسانی بشه و گازرسانی رو از جنوب کشور شروع بکنید، از محرومترین منطقه ها شروع کنید بعد به بالاها بره. همه اتفاق هم افتاد. بعد چیزی نعمتی الان ما قدرشو نمیدونیم، باید پامون این کشور بذاریم بیرون ببینیم که وقتی که گرونترین کشورهای دنیا الان مثلا لبنان سومین کشور دنیاست از نظر گرانی، اونجا شما 8 ساعت برق دارید، 16 ساعت برق ندارید، خاموشی کشور. باید برید یه پول ویژه بدید یه برق آزادی رو بخرید، ولی سهم کشورتون، سهم شهرتون از برق 8 ساعته. آب افتضاح. تو خود بیروت ما آب میخوریم، آب استحمام میکردیم، آب شور دریا مثل قدیمای قم که بود. آب، برق، گاز، همه مشکلات همینجوری. گازی وجود نداره، کپسول گاز هست، گازکشی هم که اگه بعضی جاها دارن. کشور اروپایی من رفتم، هنوز زغال سنگ مصرف میکنن بعضی جاهاشون گازوئیل دارن مصرف میکنن، نفت سیاه مصرف میکنن. کاظم به این عالی که تو همه جا شما میرید، که تو هر خونه میرید گاز راحت روشن میکنی، بخاری تو من قدم اصراف داری میکنیم، دو برابر چین داریم گاز مصرف میکنیم. ما چین یک میلیارد و چند صد میلیونی، ما داریم دو برابر چینی ها تو این کشور گاز هدر میدیم مصرف میکنیم. 17 برابر ژاپن داریم گاز مصرف میکنیم. ما اصراف همینجوری روشن قدر نمیدونیم. اگه سیستم ما هم سیستم زغال سنگی بود و سیستم نفتی قدیمی بود، شاید بهتر میتونستیم قدر اینو بدیم که این نعمت گاز یعنی چی که انقدر است. برق همیشه بودن یعنی چی، آب شیرین داشتن یعنی چی و خیلی از امکانات دیگه. آمار بزرگ راهسازی و خانه‌سازی و ایجاد مراکز صنعتی و اصلاح امور کشاورزی و رساندن برق و آب و مراکز درمانی و واحدهای دانشگاهی و سد و نیروگاه و امثال آن به دورترین مناطق کشور حقیقتاً افتخارآفرین است. بیشک این همه نه در تبلیغات نارسای مسئولان انعکاس یافته، یعنی واقعا مسئولان نتونستن اینها رو مردم بشناسونن که چه کاری تو کشور تو این 40 سال صورت گرفته، و نه زبان بدخواهان خارجی و داخلی به آن اعتراف کرده است، ولی هست و حسنه ای برای مدیران جهادی و با اخلاص نزد خدا و خلق است. البته عدالت مورد انتظار در جمهوری اسلامی که مایل است پیرو به حکومت علوی شناخته شود بسی برتر از این هاست و چشم امید برای اجرای آن به شما جوان هاست که در ادامه به آن خواهم پرداخت. 6. افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه. این هم مطلب بسیار مهمی است. ما هیچ وقت در کره زمین از اول تاریخ به آدم اینقدر آدم های معنوی یه جا نداشتیم اصلا. هیچ وقتا در کل کره زمین، نه زمان پیغمبر نه زمان امیرالمومنین، هیچ وقت در کره زمین تو هیچ خاکی تو هیچ جغرافیایی اینقدر مؤمن یه جا جمع نشدن، نه اینقدر شهید دادن که بتونن انسان شهید دیگه، یعنی اینکه انسان، بارها گفتم اینو، انسانهای تربیت شدن تو این خاک که تونستن برزخ و قیامت رو طی کنند و بهشت رو طی کنند، برسن نزد خود خدا، عند ربهم، پیش خود خدا. کی میتونست؟ کی انقدر کدوم کشور انقدر حافظ قرآن و مفسر قرآن و مربی؟ اینجا خانم های خانه‌دار ما الان، من خب میرم خارج از کشور، میرم اروپا، میرم کشورهای دیگه، این ور اون میرم، خانم های خانه‌دار ما، خانه های معمولی ما، برای اونجا که میخوان یه چیزی یاد بگیرن استاد هستن، اینقدر که اطلاعات دارن از معارف دینی. خانم و خانواده که مسجدی هست میره مسجد و میاد، فهمش تو دین توی معارف اصلا قابل مقایسه نیست با کشورهای دیگه و مردم جای دیگه، حتی کشورهای اسلامی، حتی کشورهای اسلامی. کی کجای دنیا بوده که جوانها بیان؟ ما قدیم یادمونه خودمون وقتی میخواستیم بریم اعتکاف، ما مثلا موقعی که ما بچه بودیم دوران نوجوانیمون اعتکاف بود، مساجد کسی اعتکاف نمی‌کرد. اول انقلاب می‌رفتیم اعتکاف مثلا توی مسجد بزرگ، مثلا 10 نفر 15 تا جوان بودیم، یا مثلا حالا تومونم یه ذره بزرگ سالا هم بودن. بعد که می‌خواستیم بیایم، این رسم بود که صاحب مجلس مثلا امام جماعت و اینا یه پاکت پول میداد به همه کسایی که توی اعتکاف شرکت کردن. الان باید یه ما جلوتر برن ثبت نام بکنن پولم بدن، برعکس شده دیگه. مردم جوانای کشور میرن با گریه با حسرت، خدا کنه اسمشون در خدا نکنه اسمشون در نیاد، یعنی میگه چرا من محروم بشم؟ وقت میخواد بره اون تو چیکار کنه؟ یه عده میگن خب اینا میرن اون تو چیکار میکنن؟ یعنی این چی؟ یعنی این جوانا مثلا صف میبندن اون تو چه خبره؟ لطیفه بگم براتون، همین چند وقت پیش توی یکی کشور خارجی این رفقامون رفته بودیم جای خودش تعریف کنم، گفتش که مراسم گرفته بودیم اینجا برای امام حسین، شروع کردم گریه کردن و زاری و اینو و سینه زدی و اینا، گفت همسایه‌ها وحشت کرده بودن نمی‌دونستن، پلیس رو خبر کردن، گفت خلاصه پلیس با اسلحه رسید اینجا، خلاصه گفتش که چیکار میکنید اینجا؟ چی شده؟ گفتیم که هیچی، ما اینجا داریم عزاداری میکنیم. گفت او برای چی عزاداری میکنید؟ چی شده؟ من گفتیم اماممون، برای شهادت اماممونه. کی کشتنش؟ گفتیم 1400 سال پیش. بگو پلیس ها زد از زیر خده، یه چیزی به ما نگاه کردن گفتن اینا کی هست دیگه؟ اصلا این یعنی 3400 سال پیش کشتر شما الان اینجا واسید سرسده بکنید اینجا خودتون دارید میکشید، فهمی نیست دیگه. یعنی چی؟ پلیس ها خندیدن رفتن. حالا الان خیلی اینجوری هستن میگن که این جوان ها مثلا این دختر پسر ها جوان ها مثلا اینا چی میخواین ها؟ مثلا چه جوریه مثلا رجب میشه، حالا الان شعبانی هم که راه افتاده، ماه رمضانی هم راه افتاده، رجبیه که همیشه بوده، یعنی چی آخه؟ مثلا ده ها هزار صدها هزار جوون مرخصی میگیرن از همه چی، پول میدن، اشک و ناله میکنن تا ثبت نام بکنن که برن اونجا چیکار کنن؟ برن اونجا سه روز روزه بگیرن، چیزی هم نخورن، روزه بگیرن، تمرکز کنن، دعا کنن، مناجات داشته باشن، عشق بازی میخوان کنن. اون اینا خودشون عاشقن میفهمن اون تو چه خبره. حتی پدر مادرشون گفتم میگن میخواد برید کجا، یا زن شوهره به زنش میگه میخواد چی میخواد، من نمیفهمم یعنی چی آخه، این چه معنایی داره شما میخواد برید مسجد بشی سر خونه زندگیت، یا بعضی زن به شوهرشون میگن. خب چه این اتفاق افتاده؟ چه این مردم این همه کربلا میتونستن برن سوریه، برن مشهد، برن 30 میلیون در سال برن مشهد، چرا مردم چه جوری شدن؟ این همه معنویت و انفجار معنویت. خب عیار معنویت و اخلاق را در فضای عمومی جامعه به گونه چشمگیر افزایش داد. این پدیده مبارک را رفتار و منش حضرت امام خمینی صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. در طول دوران مبارزه و پس از پیروزی انقلاب بیش از هر چیز رواج داد. آن انسان معنوی و عارف و وارسته از پیرایه‌های مادی در رأس کشور قرار گرفت که مایه‌های در رأس کشوری قرار گرفت که مایه‌های ایمان مردمش بسی ریشه دار و عمیق بود. اینو بفهمید من چی می‌خوام بگم. ببینید اشتباهی که خیلی‌ها می‌کنن تو فهم مسائل دینی و قضاوت در مورد مردم همین هستش که ببین شاخه‌های دین سه شاخه است. حقیقت، طریقت یعنی اخلاق، حقیقت یعنی اعتقادات، طریقت یعنی اخلاق، و شریعت یعنی رعایت مسائل شرعی و حلال و حرام و فقه و رساله و اینا. زمان شاه هم همین اشتباه کردن، آمریکا و اروپا و اسرائیل و نمیدونم انگلیس، گفتن خب مردم که ما همشون رو لخ کردیم، تعداد مساجد که بیشتر از مشروب فروشی ها مثلا مشروب فروشی ها بیشتر از مساجد بود، همه کابره‌ای شدن، رستورانی شدن، همه خالص شدن، همه نمیدونم لخ شدن اینا، فکر می‌کردن مردم اگه الان دست از شریعت برداشتن توش فضای غرب زده نمیدونم رژیم طاغوت، حقیقتشون هم خراب شده، در حالی که حقیقت مردم خراب نبود. اینو نفهمیدن و فکر کردن اخلاقای مردم هم خراب شد، در حالی که مردم تو خیلی از مرام هاشون، شما تاریخ معاصر رو برید بخونید، زندگی های مردم رو بخونید، مردم در توی اون بدترین وضعیت که شریعتونه. ما فاحشه هامون دیگه از فاحشه دیگه چی خرابتر دیگه نمیگن، کسی که فاحشه است یعنی اصلا شریعت داشت اصلا مهم نیست براش. ما فاحشه هامون محرم و سفر کارو تعطیل میکردن، میگفتن حرمت داره امام حسین. ما دوزدامون ماه رمضان تعطیل میکردن، میگفتن میخوایم روزه بگیریم، لقمه‌مون حرام نباشه. گدایی میکردن که افطار میخوام بخورن با لقمه حلال افطار کنن. دوز بود نمازش رو میخون، روزش هم میگرفت. فاحشه بود، فاحشه بود که نمازش هم میخونه، روزش هم میگرفت. یعنی مردم اون باطنه خوب بود، شریعت و ظاهر و شاخه برگ‌ها خراب بود. خیلی گفتن خب دیگه اصلا اینجا تموم، کار ایران تموم شده. می دیدم با چشمشون که وقتی محرم هست، سفر هست، مردم همونا مشکی می پوشن میرن تو مجالس میشینن، همون مشروب خورا می دیدن، اینجوری می دیدن که بساطا تعطیل میشه خیلیا، ولی نمی فهمیدن که این مردم یه چیز عمیق ترین بخش دینشون سر جاشون دست نخورده است. اون چیزی که تو آسیب ها و تهاجم ها خیلی دست میخوره معمولا، درسته بعضی ها اعتقاداتشون ضعیف میشه، اخلاقشون هم بد میشه، اما نوعاً اینجوری نیستن. نوعاً دشمن نمیتونه امام حسین و حضرت زهرا رو غیب رو از مردم بگیره. اگه مردم شلوول میشن بیشتر تو کدوم بخش شلوول میشن؟ تو بخش شریعتشون. یه ذره حالا لباساشون چیز میشه، آزاد میشه، یه مقدار ممکنه یه لبی تر کنن، یه کاری، ولی اون ریشه سر جا خودش سالمه. و همین اشتباهی که بود که تو شناخت مردم ایران کردن، بعد یه دفعه دیدن که یه روزنامه یه آدم احمقی، یه وزیر اون موقعی که وزرای طاغوت، یه مقاله نوشت علیه امام، امامی که اکثر مردم نمیشناختنش، یه مرجع، یه توهین کردن به مرجعشون. یه دفعه این مردم انقلاب کردن، 80,000 تا همین مردم، همینا که نمیگفتن اینا تمام کارشون، رفتن جلو گلوله وایستادن. زن بچه داری که تازه بچهش به دنیا آمده با قنداقه بچهش پا میشه میرن جلو سرباز رژیم طاغوت وای میساد، مرگ بر شاه، میگفت گلوله میخورد به خودش و بچهش. با شجاعت دیدید که چی کار کردن مردم. آقا چرا به اصل دین ما توهین شده، به مرجع ما، تازه نه به امام زمان، به یکی از مراجع ما توهین شده، تمامش انقلاب شد کشور. محرمش سر جاش، سفرش سر جاش، محرمزونش سر جاش. بله حالا تو شریعت هم این کار بگیم، حالا چهار تا مثلا بزن برقصی داشتن مجلس، ولی تو ترانه هاشون هم که میخوندن، یعنی ترانه هایی که ترانه خونای زمان شاه از این زنا میخوندن، حالا مردا میخوندن، من نمیخونم روحیتون خراب نشه، تو ترانه هاشون خدا بود، اهل بیت بود، کعبه بود، نماز بود، ترانه بود، توی کاباره میخوندن، ولی دین بود، معنویت بود، ولایت بود. اصل دین ولایت، ولایت بود. راجع ولایت صحبت میکردن. مثلا دخواست راجع به عشق عاشقی و دختربازیش بگه، مثلا پارسال با هم دست جمعی رفته بودیم زیارت، برگشتن یه دختر خوشگل و با محبت. ببین داره میگه ما زیارت رفتیم، یعنی تو زیارت دختر خوشگل رو من دیدم، عاشقش شدم. ببین اصلا فرهنگ سر جای خودش بود، سر جای خودش، اون اصلی ها سر جای خودش بود. یا شما بدترین دیگه کثیف‌ترین این خواننده های زن مرد میدید میخوندن، تو ترانه‌ای که ترانه سرا داره میخونه و اون میخوند، خدا بود، کعبه بود، مسجد بود، پیغمبر بود، ولایت بود، آسمان بود، فرشتگان بودن. نه مثل خیلی از اینا که بعد از انقلاب بعضیشون پیدا شدن که میخواستن اینا رو حذف کنن. نه، نیت اینا بود. این اون چیزی است که تو بعضی اشتباه فکر میکنن تو کشور ما. ما الان 80 میلیون آدم داریم، 80 میلیون آدم داریم که این 80 میلیون آدم 80 میلیون شهیدن، 80 میلیون شهیدن. یعنی اینو اگه یک امام زمان بیاد، ایشالله به چشم خودتون ببینید و میبینید، ایشالله که با گوشتونم بشنوید، یه شبی تو این شبای ماه رمضان، شب 23، صدای جبرئیل، صدای قشنگ جبرئیل، ایشالله معجزه اومدن آقا رو بده، شامی فرداش مردم چه خواهند شد؟ مردم ایران، نه مردم جهان، ببینید چه خواهند شد. جبرئیل رو کره زمین ندا میده که آقا داره میاد، 4 ماه دیگه همه تون میبینیدش با چشم، 4 ماه دیگه ببینید این 4 ماه چه شود. اما از لحظه که دارم میشنوه چه میشه تا اون 4 ماه. مردم خیلی خوبن، ریشه هاشون خیلی خوبه، و انقلاب اسلامی انصافا بعضی ها سمید آه حالا چی شده اصلا، اینا الان این لخ شده او اینجوری شده، مشروب میخوره چیز میکنه، اینا تو بخش شریعت مهم هست، آسیب دیدگی هست، بیماری هست، گناه هست، اینا هم جهنم داره، ولی ریشه های خیلی بزرگتر از اینا تو مردم سالمه، این سالمه، همشون عاشق خدا هن، عاشق دین هن، عاشق عدالت هن، عاشق خوبی هستن، اخلاقشون خوبه، فهم اخلاقشون خیلی خوب هستش، های ضعف های اینجوری هم دارن. اشتباهی موقع برداشت نکنم، تو دنیا هم همینطوره ها، دنیا هم همینطوره. وقتی شما میاد این همه خارجی رو میبینید توی اربعین، بدون دنیا چه انقلاب اسلامی چیکار کرده تو روح دنیا و چه چیزایی رو منتقل کرده به دنیا. هرچند دست تطاول تبلیغات مروج فساد و بیبندوباری در طول دوران پهلوی ها به آن ضربه های سخت زده، یعنی به همین روح رفتار و منش مردم سخت زده، و لجنزاری از آلودگی اخلاقی غربی را به درون زندگی مردم متوسط و به خصوص جوانان کشانده بود. ولی رویکرد دینی و اخلاقی در جمهوری اسلامی دلهای مستعد و نورانی به ویژه جوانان را مجذوب کرد و فضا به سود دین و اخلاق دگرگون شد. مجاهدت های جوانان در میدان های سخت از جمله دفاع مقدس با ذکر و دعا و روحیه برادری و ایثار همراه شد و ماجراهای صدر اسلام را زنده و نمایان در برابر چشم همه نهاد. اتفاقاتی تو 8 سال دفاع، تو انقلاب اسلامی 8 سال دفاع مقدس، بعد که همه گفتن بابا 8 سال دفاع مقدس، اون موقع یه چیز دیگه بود. خیلی هم میگفتن که آقا اگه جنگ بشه دیگه مردم مثل اون دفعه نمیرن. گفتم به خدا قسم جنگ بشه مردم با بهتر از زمان 8 سال دفاع مقدس خواهند رفت. یه آقا خودش فرمود جوانان الان از جوانان دوران جنگ پاکترن و بهتر هستن. یه مسئله مسلمه. تا سال گذشته که شما دیدید جوانا چیکار کردن در مدافعین حرم، ده ها هزار جوان رفتن ثبت نام کردن، چقدر میمدن پیش من گریه میکردن، هم مردای بزرگ هم مثلا سنهای بالا هم جوانا. تو رو خدا اگه شما میتونید یه کاری کنید ما رو ببرن چپه بریم سوریه. حالا یه قسم میگه جبهه خودمونه، یه قسم میخواد بره سوریه بجنگه، میخواد بره عراق بجنگه. هر جای عالم باشه این همه جوان از کجا آخه اومدن؟ چجوری ساخته شد در اینا؟ عملیاتو بودم هیچ وقت ندیدم یه جب یه همه بچه یه کسی که تیر خورده. من واقعا کلمه آخو از هیچ کس نشنیدم. لذت بود، ذکر بود، شکر بود، یا مهدی بود، یا حسین بود، یا زهرا بود. ترکش خورده بود، پهلوشو برده بود، شکسته بود، یا زهرا دست قطع شده بود، میگفت یا ابوالفضل. چشمش از کاسه چشم در اومده، میاد مداوا میکرد، یه چشم مصنوعی میذاشت دوباره میرفت. چشم دومش در میومد، دوتا چشمش خالی میکرد. به خدا قسم دوتا چشمش از رفته بود، دوباره اومده بود. میگم میام بیسیم چی که میتونم باشم. دوتا پاش قطع شده بود، یه پا قطع شده دوباره میاد، اون یه پا قطع میشه دوباره میاد. چی بود؟ واجبم نبوده بهشون، چون جهاد برای خیلی واجب نبود رفتن. چی بود پس؟ این حجم از معنویت چی بود؟ و الان ده ها برابر اون جوان ها ساخته شدن و با همون روحی ها و بهتر از اونش الان تو همین دانشگاه ها و مدارس و همه جای عالم وجود داره، همه جای کشور. مساجد و فضاهای دینی رونقی بی سابقه گرفت. صف نوبت برای اعتکاف از هزاران جوان و استاد و دانشجو و زن و مرد و صف نوبت برای اردوهای جهادی و جهاد سازندگی و بسیج سازندگی از هزاران جوان داوطلب و فداکار آکنده شد. نماز و حج و روزداری و پیاده روی، زیارت و مراسم گوناگون دینی و انفاقات و صدقات واجب و مستحب در همه جا به ویژه میان جوانان رونق یافت و تا امروز روز به روز بیشتر و با کیفیت تر شده است. و اینا همه در دورانی اتفاق افتاده که سقوط اخلاقی روزافزون غرب و پیروانش و تبلیغات پرحجم آنان برای کشاندن مرد و زن به لجنزارهای فساد اخلاق و معنویت را در بخش‌های عمده عالم منزوی کرده است. و این معجزه دیگر از انقلاب و نظام اسلامی فعال و پیشروست. ببینید این داستان فقط تو ایران اتفاق نیفتاده، تو لبنانی که تو لبنان بچه‌ها میگفتن ما روز اول که رفته بودیم شیعیان اونجا رو آموزش بدیم، دخترها و زنها یه سوم بدنشون فقط لباس داشت، دو سوم بدنشون لخ بودن، میمدن میشستن سر کلاسای عقیدتی ما، میگو دختر دراز میکشید جلوی ما، سرش رو میذاشت سر پای پسر یا پسر سرش رو میذاشت پای دختره. و اینا اینجوری نشستن ما آموزش بهشون دادیم که از تو دلشون این همه مجاهد در اومده. توی لبنان دخترای شیعه و زنای شیعه کثیف‌ترین فحشا برای فحشای خدمت به کار گرفته میشدن. علاوه بر شیعه چه عظمتی داره اونجا، چه عزتی داره اونجا. یه خانم ضد انقلاب به من میگفتش که من خیلی امام رو دعا میکنم. ضد انقلاب بود، گفت ما تو آمریکا اینقدر تحقیر بودیم وقتی اونجا درس میخوندیم که آزمایشی که توش اشعه داشت کشنده بود، مواد رادیواکتیو بود، میدادن به ایرانی ها و افغانی ها، دانشجوی ایرانی دانشجو افغانی برن. طرحتون این بود که برید رو اینا کار کنید چون میدونن سرطان میگیره، به اینا میدادن. میگه بعد از انقلاب اسلامی خود این خانمی که موافق انقلاب نبود میگفت ما بعد از انقلاب اونجا عزت پیدا کردیم. از دیگه به ایرانی‌ها پروژه های چیز خطرناک کشنده بود جرأت نمی‌کردن بدن. این عزتی که الان پیدا شده، این عظمتی که پیدا شده، و کار این جوان‌ها به جایی رسید که شما نگاه کنید اون معجزات رو در مقابل اسرائیل داشتن در اثر معنویت، که تو نوبت می‌ذاشتن که اینا کی قراره عملیات استشهادی، در ثبت نام نوبت داشتن، امشب نوبت توی بعد یه جا عملیات استشهادی کنید، جشن عروسیشون بود. من توی اینا بودم، رفتم تو خانواده هاشون، رفتم یکی از این شهدای معروف رو حالا اسم نمیارم، مادرش میگفتش که شب عروسیش بود، فهمید که فرمانده به خاطر که این شب عروسیش نوبتشون عقب انداخته. گفت نمیدونید چه کولیگری رو انداخت شب عروسیش. گفت امشب شب عروسی و نوبت ما، باید امشب برم عملیات. عملیات استشهادیه، یعنی عروسی بی عروسی. گفت قبول نشد که شب عروسی عملیات نره. من شهادت رو رها کنم چون میخوام عروسی بکنم.
الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و